أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا قول شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان رجوع غیب به هیئت و لزوم رجوع غیب به ماده به همراه ادله این قول مورد بررسی قرار گرفت و نه تنها امکان رجوع غیب به هیئت ثابت شد کما ذهب الیه المشهور، به اشکالاتی که متوجه مسلک مشهور بود هم پاسخ دادیم. یه قول دیگر مونده که اون رو هم باید بررسی کنیم و این بخش از بحث رو انشاءالله به پایان برسانیم، و اون هم قول محقق نائینی است. محقق نائینی همونطوری که در ابتدای بحث گفتیم در بخش اول مدعای شیخ با او هم عقیده بود، اما در بخش دوم نظری متفاوت از نظر شیخ انصاری داره. در این که قید نمیتواند رجوع به هیئت کند مانند شیخ انصاری دلیل اقامه کرد. اگر خاطرتون باشه یکی از چهار دلیل قول به عدم امکان رجوع قید به هیئت توسط محقق نائینی اقامه شده بود که ما این دلیل رو ذکر کردیم، جواب هم دادیم. در بخش دوم ایشون نمیگه مثل شیخ معتقد نیست که قید لزوماً رجوع به ماده میکنه، بلکه میگوید قید رجوع به ماده منتسبه میکند. خب حالا اصلا این یعنی چی؟ این که قید رجوع به ماده منتسبه میکنه یعنی چی؟ غرض محقق نائینی در واقع اینه که به نوعی واجب مشروط رو تصحیح بکنه، چون ایشون هم مثل شیخ گمانش بر اینه که اگر بخواد قید رجوع به هیئت بکنه ما نمیتونیم مثلا واجب مشروط را تصویر بکنیم. تنها راه تصحیح واجب مشروط اینه که بگیم قیدی که در کلام آمده و ظاهراً رجوع به هیئت میکنه این رجوع به ماده منتسبه میکند. طبق این نظر قید نه از قیود واجبه که بشه مثل نظر شیخ، ولی در عین حال وجوب هم فعلی است. این بخشش مثل نظر شیخ میگه از وقتی که حکم را مولا جعل میکنه وجوب فعلیت پیدا میکنه، ولی قید از قیود واجب نیست. چون اگر بخواد قید به واجب بخوره، این بازگشت به واجب معلقی میکند که صاحب فصول بهش ملتزم شده و این باطله. حالا ما در بحث واجب معلق خواهیم گفت که از نظر کثیری واجب معلق باطله. به هر حال خب بالاخره پس قید به چی رجوع میکنه؟ شما میگید قید به هیئت که رجوع نمیکنه. در این حال با اینکه به هیئت رجوع نمیکنه، وجوبم فعلیه ولی به مادم رجوع نمیکنه. میگه اینجا قید بر ماده لا من حیث انها ماده بل من حیث ورود نسب علیها وارد میشه. بیان ذالک یعنی چی؟ قید رجوع میکنه به ماده من حیث ورود نسب علی الماده. میگه ببینید توضیح ذالک، بیان ذالک اینی که حالا میخوام عرض بکنم. گاهی از اوقات چیزی متعلق نسبت طلبیه است مطلقا، بدون اینکه هیچ تغییری در کار باشه. مثلا فرض کنیم صوم یا یه واجب دیگر، این متعلق طلب قرار میگیره و مقید به هیچ قیدی نیست. گاهی متعلق طلب قرار میگیرد ولی هین اتصافهی به قید فل خارج. مثلا حج با قطع نظر از تحقق استطاعت واجب نیست، متصف به وجوب نمیشه. نسبت طلبیه به حج به نحو مطلق تعلق نمیگیره. این طلب الحج در واقع متصف است به یک قیدی و اونم قید استطاعت خارجی است. تا زمانی که این قید تحقق پیدا نکرده، اصلا تعلق طلب به اون محاله، چون اساساً فرض اینه اون طلب یا نسبت طلبیه متعلق شده به اون شیء به قید اتصافهی به قیدن فی الخارج. یعنی تا قید نباشه این شیء اصلاً مطلوب نیست و نسبت طلبیه به اون تعلق نگرفته. تنها زمانی نسبت طلبیه بهش تعلق میگیرد، زمانی متعلق طلب میشود که این قید محقق بشه. اگر این قید نباشه اصلا تعلق طلب به اون محاله. حالا اگر دقت بشه در این که نسبت طلبیه تعلق گرفته به اون شیء به قید اتصافهی بالقید فی الخارج، به شرط اتصافهی بالقید فی الخارج، این خودش یعنی این که اون شیء اون ماده، حالا میخواد صلات باشه، میخواد حج باشه، میخواد صوم باشه، این در حالی که منتسب به فاعل است مطلوبه. قید رجوع به ماده میکنه، ولی لا به ماهی مادتون بل هی منتسبه الالفائل، یعنی نسبت پیدا کرده، منتسب شده به فاعل. پس ماده من حیث و هیه مطلوب نیست، ماده منتسبه مطلوبه. این که میگیم ماده منتسبه یعنی ماده‌ای که نسبت طلبیه پیدا کرده با فاعل. تا کسی که تا زمانی که قید محقق نشده گفتیم تعلق طرب به اون محاله. اگر تعلق طلب محال باشه یعنی اصلا طرف نسبت طلبیه نیست. چه زمانی این نسبت طلبیه به اون متعلق میشه؟ زمانی که قید بیاد. پس اگر این قید ذکر شده این در واقع بر میگرده به ماده، به ماهیه یا من حیث و ورود نسبه علیها. تا این نسبت برش وارد نشه مطلوب نیست. زمانی مطلوب میشه که این نسبت برش وارد بشه. لذا مرحوم نائینی معتقد است قید رجوع به هیئت نمی کنه، به ماده بر می گرده، ولی نه این که این قید واجب باشد، این قید ماده منتسب است. فرق حرف شیخ و ایشون در چیه؟ دقت کنید، مرحوم شیخ در واقع میگه این قید قید صلات، قید خود صومه، قید چی؟ واجبه. حالا این واجب هر چی باشه، خود واجب مقیده، وجوب مقید نیست. وجوب از همون اول فعلیت پیدا میکنه، ولی واجب مقید میشه به چی؟ به مثلا استطاعت، به نمیدونم هر شرطی که در هر واجبی بیان شده. لذا گفتیم که ایشون در نظر ایشون واجب مشروط با واجب معلقی که مشهور میگن یکی میشه. اونی که ایشون اینجا اسمشو میذاره واجب مشروط همونیه که مشهور بهش میگن واجب معلق. حالا بعد تو بحث بعدی واجب معلق و منجز انشاءالله متعرض خواهیم شد. خب پس به نظر محقق نائینی خود واجب یعنی صلات و صوم مقید نمیشه، بلکه صلات ولی از یک حیث و جهت خاص مقید میشه، من حیث و ورود نسبه علیها. این نسبت یعنی چه نسبتی؟ نسبت طلبیه. ماده منتسبه الالفائل یعنی ماده ای که نسبت طلبیه با او پیدا شده مقید میشه، خود واجب نه. اون صلاتی که متعلق از این جهت که متعلق نسبت طلبیه واقع شده و نسبت طلبیه هم در واقع این تقیید درش هست که انه قید میخوره به اون نسبت طلبیه که ورد علی الماده. واجب یعنی صلات طبق نظر ایشون مقید نیست، صلاتی که متعلق نسبت واقع شده، متعلق نسبت طلبیه مقید واقع شده. حالا این بیانیست که ایشون دارن در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 130 مرحوم آقای خویی از محقق نائینی اونجا در تقریراتشون نقل کردن. اما اشکالی رو در واقع خود مرحوم آقای خویی اونجا هم بیان کرده و مطرح شده. البته مرحوم آقای خویی کنه از استادشون محقق نائینی طلب فهم میکنه و کنه سوال میکنه که مقصود شما چیه؟ کنه میخواد بگی ما درست نفهمیدیم چی میخوای بگی. دقت فرمودی؟ یعنی سوال از مقصود و مراد محقق نائینی میکنه، نه اینکه فی الواقع اشکالی به او بکنه. این بیان که نه ابهام داره، خیلی مقصود محقق نائینی از رجوع قید به ماده منتسبه معلوم نیست. اینکه ماده منتسبه چیه، خب حالا چرا این ابهام به چه جهته؟ عنایت بفرمایید. سوال اینه، ببینید یه ادعایی کرده محقق نائینی. محقق نائینی گفتن ماده مقید میشه به یه قیدی، صلات مقید میشه مثلا به وقت، حج مقید میشه مثلا به استطاعت. این در واقع این تقید باعث میشه یک حسه خاصه از اون ماده ایجاد بشه. مطلق حسس ماده منظور نیست، مطلق مصادیق نماز منظور نیست، مصادیقی خاص از نماز مقصوده، اون نمازی که ظهر به بعد واقع بشه. ولی اگر قبل از ظهر واقع بشه درسته اونم یه مصداق نمازه، ولی واجب نیست. اونی که واجبه چیه؟ اون ماده‌ای که مقید به اون قید خاص شده، اون حصه خاصه نماز، یعنی فعل علی تقدیر الخاص واجب شده. خب اگر بس از تقید ماده به نحوی باشد که یک حصه خاصه ای از اون ماده درست بشه، خب این مشترک بین واجب معلق و واجب مشروط، این در واجب معلق هم هست. در واجب معلق هم بحث از این است که واجب معلق شده بر یک قید خاص، یک حصه خاصه. لذا تنها اختلاف واجب معلق و واجب مشروط طبق این بیان این میشه که در واجب معلق فعلیت وجوب قبل از تحقق قید حاصله، اما در واجب مشروط وجوب قبل از تحقق قید فعلیت نداره. وقت سؤال اینه وجه این اختلاف چیه؟ چیه که با این که در هر دو خود واجب معلقه، یعنی یک حصه خاصه ایش مد نظره، چه در واجب مشروط چه در واجب معلق، اما چی باعث میشه در یکی وجوب فعلی باشه در یکی نباشه؟ چه به اصطلاح جهتی وجود داره که وجوب فعلی نباشد در واجب مشروط، ولی در واجب معلق وجوب فعلی باشه. این از دو حال خارج نیست. اگر وجهش این باشد که قید در وجوب مشروط در واقع رجوع میکنه به نسبت، یعنی خود نسبت مد نظره، کاری به ماده نداریم، این نسبت متعلق قیده، خب این کره علی ما فره، این همون عرض به حضور شما محظوری که او ازش فرار میکرد دوباره بر میگرده، محظوری که محقق ناینی ازش فرار میکرد چی بود؟ ها؟ یعنی دنبال حلش بود، لزوم تقیید معنای حرفی، این که این معنای حرفیه و معنای حرفی قابل تقیید نیست. راه حلی که ایشون داد برای اینه که از این محظور خارج بشه، در حالی که اگر وجه این باشه این در واقع دوباره به معنای بازگشت همون محظوره. و اگرم قید به نسبت بر نگرده، خب پس برای چی دیگه فعلیت وجوب متوقف بر حصول قید باشه؟ چرا از همین الان فعلی نباشه؟ عنایت فرمودی؟ عمده اشکال یا به تعبیر دیگر سؤال از محقق ناینی این شد، عنایت بفرمایید، ایشون میخواست این قید را برگردونه به یک حصه خاصی از ماده، ماده منتسبه، نه خصوص ماده، پای نسبت رو وسط بکشه. سؤالی که از ایشون هست اینه که خب شمایی که در واقع دارید ماده رو مقید میکنید، پس کأنه معتقدید بین واجب مشروط و واجب معلق از یک جهت اشتراک، از یک جهت اختلاف. اشتراک واجب مشروط و معلق در چیه؟ ها؟ در این که در هر دو یه فرد خاصی از واجب مطلوبه، ماده مقید شده به قیدی و واجب هم همون فرد خاص از ماده است، پس این میشه اشتراک واجب مشروط و واجب معلق. اما بالاخره یه اختلافی هم دارن، اون اختلاف چجوری میخواید حل بکنید؟ اختلافشون چیه؟ این که در واجب معلق قبل از تحقق قید وجوب فعلی است، اما در واجب مشروط وجوب فعلی نیست. اینو چجوری میخواید حل بکنید؟ گفتن این از دو حال خارج نیست. اگر سوال کنیم که چرا با وجود اون شباهتی که بین واجب مشروط و معلقه که در هر دو یه حصه خاصی از واجب مورد نظره، اما چرا در یکی وجوب فعلی هست در یکی نیست، چه فرقیه بین اینا؟ این یا به خاطر این است که در وجوب مشروط قید در واقع به نسبت برمیگرده، ولی در واجب معلق قید به نسبت بر نمیگرده، لذا وجوب در واجب معلق فعلی است ولی در واجب مشروط فعلی نیست. اگر اینو بگید خب اینجا عادل محظور، اون محظوری که ازش فرار میکردید و راه حل براش میخواستید ارائه بدید، اینجا دوباره بر میگرده. اون محضور چی بود؟ احسن، لزوم تغییر معنای حرفی. گفتید اگر بخواد قید به نسبت برگرده، این معناش تغییر معنای حرفیه، چون نسبت یه معنای حرفیه و معنای حرفی جزئی است. یا حالا ایشون تعبیر جزئیت رو نداشت، یادتون هست ایشون به چه دلیل میگفت تغییر معنای حرفی ممتنعه؟ یادتون هست میگفت چون معنای حرفی لحاظش لحاظ عالی است. ما دو تا دلیل داشتیم دیگه. دلیل اول این بود که تغییر معنای حرفی ممتنعه چون جزئیه، اونو شیخ فرموده بود. یه دلیلی هم مرحوم ناینی آورده بود که تغییر معنای حرفی ممتنعه. چرا؟ چون لحاظش عالی است. تغییر فقط در معانی که لحاظشون استقلالی است ممکنه، و معنای حرفی چون لحاظش عالی است تغییرش ممکن نیست. خب اینجا اشکال در این فرض به محقق ناینی اینه، اگر وجه اختلاف واجب معلق و مشروط را در مسئله فعلیت و عدم فعلیت وجوب این بدانید که قید در واجب مشروط رجوع به نسبت میکنه، خب این سر از تغییر معنای حرفی در میاره که خودتون اون رو محال میدونستید. اگر این قید رجوع به نسبت بکنه، یعنی دارید ملتزم میشید به این که تغییر معنای حرفی ممکنه، در حالی که خود شما دلیل بر عدم امکان تغییر معنای حرفی آوردید. بله؟ و اگرم قید به نسبت بر نگرده، اون وقت سوال اینه پس به چه دلیل شما فعلیت وجوب را متوقف بر قید میکنید؟ دیگه نباید متوقف بر قید باشه، باید وجوب فعلی باشه در هر حال، ولو این که قید محقق نشده باشه. لذا این ابهامی است که در فرمایش محقق ناینی است. دو احتمال داده شده و در هر دو بالاخره این اشکال هست. فتحصل من ما ذکرنا کله ان الحق فی المقام ما ذهب الیه المشهور من امکان رجوع القید الال هیئه کما هو ظاهر القضایا الشرطیه. و ما لازم نیست از ظاهر قضایای شرطیه رفعیت کنیم، میگیم همونطوری که ظاهر قضیه شرطیه دلالت بر رجوع قید و شرط به هیئت میکنه، به حسب واقع هم این ممکنه. بله، اگر یه جایی قرینه‌ای بر خلاف باشه که قید به هیئت رجوع نکنه، قهرن ما مطابق مقتضای دلیل قید رو به ماده برمیگردانیم. پس حق با مشهوره و مشکلی هم نیست. یه مطلبی رو عرض به حضور شما، مرحوم آقای آخوند در کفایه بعد از بحث واجب معلق و منجز مطرح کرده، در حالی که قاعدش این بود اینجا مطرح بشه. شما حالا مراجعه بفرمایید، الان تقریبا به این نقطه که میرسه مرحوم آقای آخوند دیگه وارد بحث معلق و منجز میشه. تا اینجا مثلا چند تا تقسیم از واجب گفته شد، بعد میرن سراغ تقسیم بعدی، تقسیم سوم، الواجب اما معلقان او منجزن. بعد آخر بحث واجب معلق و منجز دوباره بر میگرده به یه مسئلهی تحت عنوان شک در رجوع قید به ماده یا هیئت. به مناسبت البته این کار رو میکنه، ولی یه بحث مفصلی رو مطرح میکنه که اگر شک کردیم که قیدی به ماده برمیگرده یا هیئت چه بکنیم. خب اون بحث جاش کجاست؟ اینجا. قبل از این که وارد بحث معلق و منجز بشیم اینجا باید این بحث مطرح بشه. همینجا که داریم بحث از واجب مشروط و واجب مطلق میکنیم و اینکه آیا قید رجوع به هیئت میکنه یا ماده، همینجا باید تکلیف رو معلوم کنیم. خب اگر در مواردی شک داشتیم چه بکنیم؟ یعنی که انه بحث تا اینجا در باره قضایا و جملات شرطیه ایست که ظاهرش این است که قید و شرط رجوع میکنه به هیئت. این همه تلاش کردیم که در مقابل شیخ بگیم نه هیچ اشکال نداره. اگر در قضیه‌ای ظاهر قضیه این بود که این قید رجوع به هیئت میکنه، ما برش میگردونیم به هیئت. اگر ظاهر قضیه به نحوی بود که قید رجوع به ماده میکنه، ما مشکلی نداریم، میگیم قید برمیگرده به ماده. بحثایی هم که بود در واقع برای این بود که نفی کنن حرف شیخ را، بگن نه هیچ مشکلی نداره، امکان رجوع قید به هیئت هست. انما الکلام در مواردی که ما شک داریم، نمیدونیم قید به ماده خورده یا هیئت، و این ثمره داره. قبل از این که حالا ما این بحث رو مطرح کنیم، مخصوصا اینجایی که شک داریم قید رجوع به ماده میکنه یا هیئت، باید ثمره این نزاع را بدانیم. ما قبلا هم گفتیم ثمره عملیه نزاع بین شیخ و مشهور چیه. این همه داریم دعوا میکنیم قید رجوع به هیئت میکنه یا به ماده، چه ثمره ای داره؟ یا الان در مواقع شک، عمده اینجا این ثمره باید خودشو نشون بده، در مواقع شک که در رجوع قید به ماده یا هیئت، خب ما باید بدانیم که چه ثمره ای بر این نزاع مترتبه تا تکلیف خودمون رو بدانیم اینجا. لذا دو تا مطلب باقی مونده در ادامه بحث واجب مشروط و معلق که اینها رو باید مطرح کنیم و بعد وارد بحث واجب معلق و منجز بشیم. یک، ثمره نزاع در رجوع قید به هیئت یا ماده چیه؟ این ثمره عملی داره یا نداره؟ وقتی میگیم ثمره یعنی ثمره عملی. دو، در موارد شک در رجوع قید به هیئت یا ماده چه باید کرد؟ این دو تا بحثی است که انشاءالله